خواهر عزیز ما بهار بیات گفتن که یادت باشه زندگی کوتاست، صادقانه عاشق باش و خالصانه رفتار کن. شاید فردایی نباشه، شاید فردایی باشه، اما عزیزی نباشه. آقای ولی احمد غوریانی هم برای ما از هرات پیامک دادن و ضمن تشکر از برنامه و از عوامل برنامه آهنگ با صدای آقای بابک جهان بخش خواستن. این آهنگ تقدیمشن.
دارو ندارم مال تو، من قلبمو دادم بری، ساکت همیشه بس بود یه عمر آمادم بری. فهمیده بودی عاشقم، از من خیالت تخت بود، پای تو موندم تا تهش، پای تو موندن سخت بود. من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود، حسی که من داشتم به تو یک نرسشم عادت نبود، تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوش نبود، حتی گلولش من اینجوری آدم کش نبود. من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود، حسی که من داشتم به تو یک لحظه‌شم عادت نبود، تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوش نبود، حتی گلولش من اینجوری آدم خوش نبود.
شما داد
دوستان عزیز، گلهای همیشه بهار ما، تشکر از ای که مشارکت داشتین با برنامه روی موج جوانی. بعد دقایق پایانی برنامه رسیدیم، وقت نداریم، ولی دعوت میکنم که با آخرین بخش برنامه با ما باشید.
گلانه
همه دنباله یک گم شده یا گم شده هایی هستیم. خب بعضی هم دنباله نیمه گم شده ایشان هستن. راستی گم شده شما چیست یا کیست؟ نکنه گم شده ایتان خودتان باشین و به دنبال خودتان میگردین. اگر اتوست، باید بگوین که نیک به سعادتتان که به دنبال خودتان هستین و میخواین خود پیدا کنین. قطعا اگر کمی به خودتان نگاه کنین، به گنجی که به دنبالش هستین میرسین. به قول شاعر، اندکی در خود نگر تا کیستی، از کجایی، در کجایی، چیستی؟ بعضی اما خیلی عجیب هستن و دنبال گم شدهشان هستن ولی خودشان گم میشن. امام علی علیه السلام میفرمایند: در شگفتم از کسی که گم شده خود را میجوید در حالی که خود را گم کرده و در پی یافتن آن نیست. وقتی باقی نیست، خدایا رو نگه دارتن.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طالبان: کرسی افغانستان را به ما بدهید. نشست علمی نقش زنان در افغانستان. و رئیس جمهوری ایران: تغییر وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب باید مبتنی بر علم و نوآوری باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. دولت موقت طالبان با انتقاد از سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به سفیر دولت پیشین، دریافت این کرسی را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان امروز در توییت نوشت که سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به کسی که از دولت و مردم افغانستان نمایندگی نمی کند غیر عادلان است. با وجود سقوط دولت اشرف غنی، همچنان غلام محمد اسحاق زی نمایندگی افغانستان را در سازمان ملل بر عهده دارد. سمنگانی گفت که این کرسی حق دولت طالبان و مردم افغانستان است و حق باید به حقدار سپرده شود. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از تعویق تصمیم گیری در مورد اعطای کرسی افغانستان و میانمار به طالبان و حکومت نظامی میانمار حمایت کرد. طبق این تصمیم، سفرای دولت‌های قبلی این دو کشور کماکان صاحب کرسی نمایندگیشان در این سازمان خواهند بود. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد پیشتر تصمیم گیری در مورد نمایندگان افغانستان و میانمار در این سازمان را به زمان دیگری موکول کرده بود. بر رسمیت شناختن طالبان و حکومت نظامی میانمار از سوی سازمان ملل گام مهمی در مشروعیت بخشیدن به این حکومت‌ها در عرصه بین المللی خواهد بود. این در حالی است که طالبان سهیل شاهین سخنگوی خود در دوحه را برای نمایندگی در سازمان ملل معرفی کرده است. در دوره قبلی حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز سفیر حکومت قبلی که توسط طالبان سرنگون شده بود کماکان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل به رسمیت شناخته می شد. سازمان ملل از تلاش این نهاد برای گسترش فعالیت خود در افغانستان و همچنین آزادسازی اموال بلوکه شده این کشور خبر داد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت روز دوشنبه خانم دیبورا لاینز رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار با شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه بر حمایت این نهاد از مردم افغانستان تاکید کرده است. رئیس یوناما در این دیدار گفت که تمامی دفاتر آنها در افغانستان باز است و همکاران محلی و بین المللی یوناما خواهان فعالیت گسترده تر هستند و تلاش می کنند تا اموال بلوکه شده افغانستان در خارج آزاد شود. استانکزای هم در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های یوناما در رابطه با مردم افغانستان خواهان همکاری و اقدام این نهاد در مورد پرداخت حقوق معلمان افغانستان شد. با تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا مسدود شده و گفته است که این پولها متعلق به مردم افغانستان است و اجازه نمی‌دهد که در دسترس دولت طالبان قرار گیرد. با همکاری گروه زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام نشست علمی بررسی تاریخی نقش زنان در افغانستان برگزار می‌شود. نشست علمی وضعیت زنان در افغانستان با موضوع بررسی تاریخی نقش زنان در افغانستان به همت گروه زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام فردا برگزار می شود. در این نشست دکتر نفیسه حفیظی استاد دانشگاه هرات به ارائه بحث خواهد پرداخت. این نشست به صورت مجازی برگزار می شود و علاقمندان و پژوهشگران می توانند در این نشست شرکت کنند. گروه زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام در تلاش است با برگزاری سلسله نشست‌های علمی و بهره‌گیری از کارشناسان مجرب وضعیت زنان در جوامع را در کشورهای اسلامی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت آمریکا پس از فروپاشی داعش در سوریه و عراق و پیروزی جبهه مقاومت به دنبال بحران آفرینی‌های جدید در منطقه است. دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در دیدار فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه در تهران با تبیین شرایط حاکم بر منطقه توطئه ایجاد بحران امنیتی در سوریه را یک طرح امریکای صهیونیستی خواند و نسبت به پیامدهای خطرناک آن که می تواند امنیت کل منطقه را دچار آسیب کند هشدار داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه اشغالگری از سوی هر کشوری در سوریه موجب استمرار ناامنی و گسترش دامنه خشونت خواهد شد افزود سرنوشت هر گونه تجاوز و اشغالگری در تاریخ جز عقب نشینی و شکست خفت بار چیز دیگری نبوده است. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی با محکوم کردن تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه این حملات را در استمرار تجاوزات وحشیانه این رژیم به فلسطین و لبنان برشمرد و تصریح کرد که مقاومت و ستیز قهرامیز تنها راه دفع غده سرطانی صهیونیسم از منطقه است. شمخانی همچنین با اشاره بر روابط راهبردی ایران و سوریه در حوزه های سیاسی و امنیتی تصریح آن به سایر بخش ها به ویژه حوزه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و آمادگی کامل ایران را در این زمینه اعلام کرد. وزیر امور خارجه سوریه نیز با قدردانی از حمایت های همه جانبه ایران از مردم و دولت سوریه گفت با شکست جبهه متحد تروریسم و ایجاد ثبات نسبی در سوریه فصل جدیدی در همکاری های دو کشور با اولویت مناسبات اقتصادی آغاز شده است. فیصل المقداد حضور نظامی غیر قانونی آمریکا در سوریه را ناقض اصل حاکمیت و تجاوز به تمامیت ارضی این کشور عنوان کرد و افزود که آمریکا به دنبال احیای هسته های تروریستی برای جلوگیری از ایجاد ثبات پایدار در سوریه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تغییر وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب باید مبتنی بر علم و نوآوری باشد و در این زمینه دانشگاه، اساتید و دانشجویان فرهیخته نقش برجسته‌ای دارند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشستی با اساتید و فناوران دانشگاه صنعتی شریف تهران با بیان اینکه نخبگان و فناوران دانشگاهی سرمایه های کشور هستند افسود که بدون تردید با نقش آفرینی افکار و اندیشه های بالنده فرهیختگان و دانشجویان میتوان با علم و نوآوری ثروت و قدرت ایجاد کرد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار داد. رئیسی گفت با علم و فناوری میتوان در عرصه های مختلف صنعتی و کشاورزی و در صنایعی که بیشترین محدودیت و تحریم را دارد پیشرفت های قابل توجهی به دست آورد و تحول ایجاد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دانشگاه پشتوانه علمی، فکری و فناورانه برای دولت است که میتواند فعالیت های دولت را از دقت و سرعت قابل توجهی در همه حوزه ها برخوردار کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 16 قوس روز دانشجو با دعوت تشکل‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تهران و برای دیدار جداگانه با اساتید و دانشجویان در این دانشگاه حاضر شد. امروز سه‌شنبه 16 قوس یا 7 دسامبر در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز دانشجو نامگذاری شده است. ایران و جمهوری آذربایجان برای احداث پل جاده‌ای روی رودخانه مرزی آستاراچای در شهر آستارا به توافق رسیدند. خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی ایران امروز پس از پایان نشست مشترک مسئولان ایران و جمهوری آذربایجان در جمع خبرنگاران گفت با هدف افزایش ظرفیت‌های اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان پل جاده‌ای روی رودخانه سرحدی آستاراچای احداث خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به اینکه جانمایی و نقشه احداث پل جاده‌ای روی رودخانه مرزی آستاراچای مشخص شده است گفت که قرار شد مرزبانان ایران و جمهوری آذربایجان تا 2 دیگر در خصوص تعیین نقطه صفر مرزی و دیگر ملزومات مربوط به مرز با هم نشست داشته باشند. نشست مشترک مسئولان ایران و جمهوری آذربایجان با هدف توسعه و ارتقای زیرساخت‌های راه آهن بین المللی آستارا در شهر مرزی آستارای ایران برگزار شد. رحمان هوماتوف معاون توسعه دیجیتال و ترانسپورت وزیر راه جمهوری آذربایجان به همراه 20 نفر از مقامات آذری در شهر آستارا مهمان وزارت راه و شهرسازی بودند که بازدید از پل ریلی و محوطه بارانداز ریلی راه آهن بین المللی آستارا از برنامه‌های مسئولان دو کشور بود. صدر اعظم هند و رئیس جمهور روسیه در بخشی از یک بیانیه مشترک از تلاش‌ها برای احیای هرچه سریع‌تر برنامه جامع اقدام مشترک بر جام حمایت کردند. در بخشی از بیانیه مشترک نارندرا مودی صدر اعظم این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از دیدارشان در دهلی که در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه هند منتشر شد آمده است که طرفین بر اهمیت اجرای کامل برجام تاکید کرده و حمایتشان از تلاش‌ها برای اطمینان یابی از احیای برجام در کوتاه‌ترین زمان ممکن را ابراز داشتند. اظهارات رهبران هند و روسیه در پی این مطرح می‌شود که دور 7 مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین دوشنبه هفته گذشته در وین آغاز شد. ایران در جریان این مذاکرات 2 در 2 رفع تحریم‌های آمریکا و تعهدات هسته‌ای به طرف‌های مقابل ارائه کرد. طرف‌های مذاکره کننده با ایران شامل گروه 4+1 آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین اعلام کردند که برای ارائه پاسخ‌های مستدل، مستند و منطقی به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌ها هستند و بر این اساس به طرف‌های مقابل فرصت داده شد پس از مشورت با پایتخت‌هایشان گفتگو در وین ادامه پیدا کند. بر اثر انفجار یک موتر بم گذاری شده نزدیک شفاخانه آموزشی بصره 4 کشته و 4 دیگر زخمی شدند. به گزارش شبکه الفلوجه ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز اعلام کرد انفجار بصره ناشی از انفجار یک اراده موترسایکل بود و بر اساس آمار اولیه اداره سهتامه بصره بر اثر آتش گرفتن 2 نزدیک موترسایکل 4 کشته و 4 دیگر زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. برخی منابع خبری شمار کشته شدگان را 16 نفر و زخمی ها را 25 نفر اعلام کردند. در همین حال اسعد ایدانی والی بصره گفت آمار اولیه انفجار در منطقه نزدیک شفاخانه الجمهوری بصره نشان می‌دهد 2 کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. الایدانی این انفجار را تروریستی خواند و گفت که در انفجار بصره ردپایی از گروه های جنایتکار داعش دیده می شود. به گفته الایدانی اطلاعات اولیه نشان می دهد یک موتر سایکل منفجر شده و بر دو موتر نزدیک آن اثر گذاشته است. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق، هنوز شماری از اعضای این گروه تروریستی در مناطق مختلف این کشور حضور دارند و به صورت پراکنده دست به اقدامات تروریستی می زنند. خبر دیگر از عراق این که منابع عراقی از حمله جنگنده های ارتش این کشور به مخفیگاه تروریست های داعش در غرب عراق خبر دادند. ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد دوشنبه شب در جریان حملات جنگنده های ارتش این کشور به مخفیگاه های عناصر گروه تروریستی داعش در صحرای الانبار در غرب عراق 6 تروریست به هلاکت رسیدند. در همین راستا و همزمان با اعلام حمله جنگنده های ارتش عراق در ولایت الانبار به تروریست های داعش، مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور بار دیگر تاکید کرد که هیچ کس فراتر از اراده دولت نیست و سلاح بیرون از کنترل دولت نخواهد ماند. صدر اعظم عراق در توییت با اشاره به حمله موفق جنگنده های ارتش این کشور به مخفیگاه های عناصر تروریستی داعش در صحرای الانبار اعلام کرد که عملیات ارتش این کشور برای ریشه‌کن کردن این گروه تروریستی در عراق ادامه خواهد داشت. الکاظمی در این توییت بار دیگر تاکید کرد هیچ کس بالاتر از اراده دولت عراق نیست و هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و دولت نخواهد ماند. یک کاروان نظامی ارتش اشغالگر آمریکا در سوریه هدف انفجار دو بم در منطقه الایربیه در مرز عراق و سوریه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، امروز انفجار دو بم به کنار جاده‌ای در مسیر کاروان نظامی ارتش آمریکا در نزدیکی مرز عراق در خاک سوریه باعث خسارات سنگین به موترهای ارتش آمریکا شد. منابع محلی اعلام کردند این کاروان نظامی از منطقه تل حمیس بر راه افتاد و در حال عبور از یک جاده خاکی در بین دو روستای بئرول حلوه و ام العظام بود. پس از این انفجار شبه نظامیان کرد سوریه که مورد حمایت آمریکا قرار دارند به حالت آماده باش در آمدند. ولایت الحسکه و مناطق تحت کنترل کردهای سوریه همواره شاهد تنش و درگیری میان اشایر و ساکنین منطقه با نیروهای اشغالگر آمریکایی و شبه نظامیان کرد بوده است. روز یکشنبه نیز منابع خبری سوریه از وقوع چندین انفجار مهیب در داخل پایگاه نظامی آمریکا واقع در منطقه تنف در جنوب شرق سوریه خبر دادند. روز شنبه نیز پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی کونیکو واقع در دیرالزور سوریه هدف حمله راکتی قرار گرفته بود. و دولت آمریکا در آستانه دیدار مجازی امروز رؤسای جمهوری این کشور و روسیه تهدید به اعزام نیرو به شرق اروپا کرد. دولت آمریکا ادعا کرد که نیروهایش را در واکنش به هر گونه حمله احتمالی روسیه به اوکراین به شرق اروپا اعزام می‌کند. واشنگتن همچنین مدعی شد در صورت هر گونه حمله احتمالی روسیه به اوکراین تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه مسکو اعمال خواهد کرد. این در حالی است که آمریکا و ناتو در سالهای اخیر به بهانه تهدیدهای مسکو ضد غرب حضور گسترده نزدیک خاک روسیه و مناطق هممرز این کشور داشتند. روسیه بارها عنوان کرده اقدامات نظامیش در مرز با اوکراین اقدامات عادی نظامی است، اما آمریکا و متحدانش همچنان قصد دارند شرایط مرز روسیه با اوکراین را پرتنش جلوه دهند. روابط غرب و مسکو از سال 2014 در 4 محور گسترش نفوذ نظامی ناتو به ویژه آمریکا نزدیک روسیه و در شرق اروپا، بحران اوکراین، دریای بالتیک و اوضاع سوریه تیره شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2014 تا کنون مجموعی از تحریم‌های اقتصادی و مالی بر ضد روسیه را وضع کردند که واکنش متقابل مسکو را در پی داشته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان: کرسی افغانستان را به ما بدهید. نشست علمی نقش زنان در افغانستان. و رئیس جمهوری ایران: تغییر وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب باید مبتنی بر علم و نوآوری باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عبدالحی عابد، عامر امنیت فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت بلخ، از ایجاد 3 مرکز نظامی جدید به منظور مبارزه با تهدیدات امنیتی در این ولایت خبر داده است. این 3 مرکز نظامی با نامهای امن عامه، منصوری و گارنیزیون شهری ایجاد شده است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان بشنوید.
یک مقام امنیتی در ولایت بلخ از ایجاد 3 مرکز نظامی جدید به منظور مبارزه با تهدیدات امنیتی در این ولایت خبر داده است. عبدالحی عابد، عامر امنیت فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت بلخ، ضمن تاکید بر توجه جدی مسئولان امنیتی برای تامین شدن امنیت جانی و مالی مردم در این ولایت، از ایجاد 3 مرکز نظامی جدید خبر داده است. در خبرنامه‌ای که از سوی مسئولان امنیتی نشر گردیده گفته شده که این 3 مرکز نظامی تحت نام‌های امن عامه، منصوری و گارنیزیون شهری ایجاد شده و هدف از آن مبارزه با تهدیدات امنیتی و آوردن نظم در جامعه می باشد. مقامات امنیتی در ولایت بلخ همچنان گفته‌اند که نیروهای موظف در این مراکز نظامی به صورت 24 ساعته انجام وظیفه خواهند کرد. عابد در حالی که اوضاع امنیتی در ولایت بلخ را در مقایسه با 3 ماه قبل رو به بهبود دانسته، در عین حال همکاری مردم جهت کمک به موظفین حکومتی در راستای جلوگیری از وقوع جرایم را بسیار ضروری و حیاتی خوانده است. هرچند که باشندگان ولایت بلخ از اقدامات امنیتی حکومت طالبان برای جلوگیری از ناامنی ها و سرقت های مسلحانه استقبال میکنند، در عین حال از مقامات امنیتی می خواهند جهت به وجود آمدن اطمینان مردم نسبت به نظامیان، این نیروها را با یونیفرم های رسمی مجهز نمایند تا تفکیک بین آنان و سایر افراد به وجود آید. این مقام امنیتی در ولایت بلخ در حال از اتخاذ تدابیر جدید نظامی و امنیتی در این ولایت خبر می دهد که در این اواخر باشندگان این ولایت با ویژه شهریان شهر مزار شریف شاهد قتل و اختطاف چندین تن از جمله یک دکتر روانپزشک و تعدادی از فعالان مدنی بوده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
معاون سخنگوی دولت موقت طالبان میگوید که با روی کار آمدن حکومت تازه هیچ گونه تهدیدی برای زنان در افغانستان وجود ندارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت موقت طالبان، گفت اکنون خانه ها برای زنان امن است و در نظام تازه هیچ تهدیدی برای زنان وجود ندارد، پس دیگر در افغانستان نیاز به خانه امن نیست. قریشی، خبرنگار ما از کابل، گزارش می‌دهد.
زنان در خانه‌های خودشان در امن هستند پس از آن که سازمان عفو بین الملل از بسته شدن خانه‌های امن در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که با بسته شدن خانه‌های امن زنان و دختران بال خود باقی مانده و زندگی آنها در خطر قرار گرفته است. این سازمان گفته که با آزادی مجرمین جنایی از زندان‌ها، زندگی زنان و دختران که پیش از این در خانه های امن به سر می بردند در خطر قرار گرفته است. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان، می گوید که زیر چتر امارت اسلامی زنان و دختران در خانه هایشان در امن هستند.
زیر چتر حکمیت امارت اسلامی خواهران و خانم ها در خانه های خود امن تر خواهد بودند و هیچ نیازی با خانه های ام در جای دیگر نخواهد بود.
پیش از تحول در افغانستان 27 خانه امن فعالیت داشت که زنان و دختران در این خانه ها قرار داشت و سوی حکومت سابق در این خانه ها نگهداری می شدند. اکنون سازمان عفو بین الملل خواهان احیای مجدد این خانه ها گردیده و از کشورها خواسته که بودجه لازم را برای این خانه ها فراهم کنند، اما اکثر مردم افغانستان نیز از ایجاد این خانه ها حمایت نمی کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
طالبان بر اجرای دستور عفو عمومی متحد هستند و متخلفان این دستور مجازات خواهند شد. این موضوع را عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان بیان کرده است. گزارش را بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
هر عضو امارت اسلامی که از فرمان عفو عمومی سرپیچی نماید مجازات می شود. این مطلب را سخنگوی وزارت امور خارجه تحریک طالبان پس از آن ابراز نمود که سازمان عفو بین الملل از کشته شدن نظامیان سابق ابراز نگرانی کرد. پیش از این نهادهای بین المللی حقوق بشر گزارش هایی را منتشر کرده بودند که گویا ده ها تن از نظامیان پیشین لادرک و یا از بین برده شدند. اما طالبان می گویند که هیچ کس حق ندارد که از فرمان سرپیچی نماید و فرمان خیلی واضح و روشن است. شاهین یک تن از عامیان تحریک طالبان در واکنش به این گزارش گفته که کارمندان حکومت سابق بر پایه فرمان از مسئولیت برخوردار بوده و هیچ عضو از امارت اسلامی نمیتواند از این فرمان سرپیچی کند و فرمان خیلی واضح و روشن میباشد.
از طرف امارت اسلامی اعلان شده هیچ کسی را تعقیب کرده نمیتونه، هیچ کسی را اذیت کرده نمیتونه و هیچ کسی را مجازات داده نمیتونه. این پالیسی امارت اسلامی خیلی واضح و صریح است.
طالبان میگویند که اگر شخصی از این فرمان سرپیچی کند مجازات می شود. همچنان کمیسیون تصفیه صفوف طالبان به کارمندان حکومت سابق از جمله نظامیان اطمینان می دهد که مورد عفو قرار گرفته و زندگیشان مسئول می باشد. کمیسیون تصفیه علاوه می کند که تاکنون به ما هیچ گزارشی نرسیده که نظامیان حکومت سابق مورد اذیت و آزار قرار گرفته باشند.
در این مورد با ما هیچ راپور گزارش و همچنان شکایتی نرسیده که نیروهای مرسم افغانستان با کسایی که بیشتر با اداره قبلی کابل بودند دست داده باشند یا سیانها کاری کرده باشند یا نارا ازدیت کرده باشند.
پیش از این نیز بارها مقامات طالبان با کارمندان حکومت سابق از جمله برای نظامیان اطمینان داده بودند که زندگی آنها مسئول می باشد. اما گاه گاهی گزارش هایی از نقض این فرمان از سوی برخی اشخاص که منسوب به طالبان دانسته می شوند منتشر می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری روسیه در ابتدای دیدارش با صدر اعظم هند تاکید کرد روسیه نسبت به اوضاع افغانستان و پیامدهای آن بر تلاش‌های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و جنایت سازمان یافتن نگران است. قصر کرملین نیز در بیانیه اعلام کرد طبق بیانیه مشترک دو کشور دو رهبر همچنین وضعیت انسانی افغانستان را بررسی کردند. پوتین و نارندرا مودی مقرر کردند کمک‌های انسانی فوری به ملت افغانستان ارائه دهند. در این بیانیه آمده است که پوتین و مودی در مذاکرات خود در دهلی نو بر حمایت قاطع خود از صلح و ثبات در افغانستان و نیز لزوم احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت کشور افغانستان و تضمین عدم مداخله در امور داخلی آن تاکید کردند. پیرامون این موضوع نظرات و دیدگاه‌های پیر محمد ملازهی کارشناس سیاسی امور افغانستان را جویا شدیم.
ببینید واقعیتش اینه که با تسلط طالبان با توجه به ارتباطاتی که طالبان با پاکستان دارن و رقابتایی که هندوستان با پاکستان داره تو افغانستان کاملا به مسیری حرکت کرد که هند تقریبا حذف شده و پاکستان به طور کامل جایگزین شده توی افغانستان به لحاظ اون رقابتای منطقه‌ای که هست. در همین سطح در سطح بین‌الملل هم واقعیتش اینه که با خروج امریکایی‌ها یه خلای قدرت به وجود اومده در افغانستان که چین و روسیه به دنبال اینن که اون خلای قدرت رو به سود خودشون حل و فصل بکنن. منتها یک واقعیت دیگه وجود داره که بین چین و روسیه هم بر سر آسیا مرکزی و افغانستان وحدت نظری وجود نداره. منافع متفاوتی بین این دو قدرت وجود داره. به همین دلیل به نظر میرسه که سفر آقای پوتین به هند علاوه بر این که مسائل بین المللی، مسئله فروش سلاح، مسئله مناسبات هند با امریکا و غرب یا عضویت هند در اون طرح کواد که ژاپن و استرالیا و کره جنوبی و امریکا یا اینا دارن پیگیری میکنن، به رغم این مسائل اون چیزی که در ارتباط با افغانستان خواهد اهمیته اینه که هند امیدواره که از موقعیت که روسیه داره در افغانستان و میتونه داشته باشه استفاده بکنه و سیاستی رو که الان طالبان به صلاح دارن اینو تعدیل بکنن به گونه که بین هند و پاکستان یک توازنی تو مناسبات افغانستان هم به وجود بیاد و هند به طور کلی از معادلات افغانستان حذف میشه، چون هند یک قراردادی با دولت قبلی افغانستان بست بین ایران و هند و افغانستان که چابهار محل ترانزیت کالا به طرف افغانستان میشه و آسیای مرکزی. اما الان پاکستانی‌ها به دنبال اینن که چابهار را حذف بکنن و گواده رو جانشینش بکنن و تو همین زمینه کار میکنن که البته دیدگاهشون با چینی ها همخوانی نداره. چین به دنبال بهره‌گیری از خطوط ارتباطی ایران هست که میخواد گواده رو به چابهار از طریق خطهان متصل بکنه، ولی در هر حال واقعیتش اینه که رقابت هند و پاکستان در افغانستان الان توی مسیری قرار گرفته که هندی ها امیدوارم که از موقعیتی که روسیه میتونه داشته باشه در آینده افغانستان اونا استفاده بکنه در کنار روسیه قرار بگیرن و اون جایگاهی رو که از دست دادن به مرتبه به یک شکلی بازسازی بکنن. بنابراین بحث خیلی گسترده است، این زمینه دیدگاه ها و نگاه های متفاوتی وجود داره، ولی اگر سفر آقای پوتین رو به هند جدا از اون مناسبات هند و امریکا و مسائل منطقی و بین المللی و فروش سلاح پیشرفته از جمله S-400 و اینا رو در نظر بگیریم و به افغانستان به سلاح نگاه ویژه داشته باشیم، به نظر میاد که هند و روسیه دارن موازهشون رو در ارتباط با افغانستان نزدیکتر میکنن و تلاش میکنن که طالبان رو تشویق بکنن که یک سیاست مستقلتری رو از پاکستان و سیاست پاکستان در پیش بگیرن. این امکان پذیر هست به نظرم با توجه به اینکه به هر حال روسیه و چین الان تنها قدرتایی هستن که اولا سفارتاشون تو افغانستان نبستن، به اضافه اینکه طالبانی که با شناسایی منطقه و بین المللی با مشکل شناسایی روبرو هستن همکاری چین و روسیه بسیار غنیمت خواهد بود برای اونا و قطعا طالبان هم به نظرم میاد که نمیخوان به طور کلی هند از افغانستان اخراج بشه، چون طرحهای زیادی رو در زمان رژیم گذشته هندی ها داشتن، سد سلمان ساختن، سد شاتوت و تو اطراف کابل مد نظرشون بود، جاده ساختن، حالمان ساختن و حدود 2 میلیارد دلار هزینه کمک کردن، جاده دلارام به صلاح چیز ساختن، زابل و یا اون منطقه به صلاح نیمروز رو ساختن، همه اینا زرنج دلارام رو ساختن، همه اینا امیدوار میکنه طالبان رو که یواش یواش به صلاح با هند هم بتونن مناسبات عادی برقرار بکنن.
جناب ملازهی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم که در این هفته در هند به سر می برد از لزوم مشارکت ایران و هند در گفتگوهای افغانستان سخن گفت. حالا شما اشاره فرمودید بحث بندر چابهار را که میتون به اهمیت مبادلات تجاری ایران و هند و خدمت شما عرض کنم که افغانستان در قضیه بندر چابهار اشاره کرد. بفهمید که به طور مشترک هند و ایران چه تأثیراتی میتونن بر افغانستان داشته باشن؟
ببینید، یک واقعیت وجود داره و آن اینه که ایران مرز مشترک طولانی به افغانستان داره، مرز آسیب پذیر هم به لحاظ امنیتی هست و هند منافع استراتژیک در افغانستان داره، هم در ارتباط با اون رقابت با پاکستان، هم سرمایه گذاری کرده و هم اینکه از طریق ایران و افغانستان میتونه راه پیدا بکنه به طرف آسیای مرکزی، که آسیای مرکزی یک منطقه بسیار بکریه و هندوستان خیلی حساب میکنه روی تجارت با اون و نزدیک کردن ارتباطات با توجه به اون سوابق فرهنگی که در دوران گورکانیان هند شما بیدونی که از همین منطقه رفتن و 500 سال در هند حکومت کردن. بنابراین یه ذهنیت مثبتی نسبت به آسیای مرکزی در هندوستان وجود داره، به لحاظ فرهنگی با هم هماهنگن و نزدیکن، ولی مرز مشترک ندارم. بنابراین ایران واسطه هست در واقع به لحاظ جغرافی بین هندوستان از طریق دریا و چابهار و خط آهنی که مد نظر هست که از چابهار ساخته میشه به زاهدان و بعد دو قسمت میشه، یکی میره به طرف زابل و از پل میدک میره به طرف افغانستان و قندهار و یکی هم از طریق به اصطلاح بیرجند و با منطقه سرخس میره، از مشهد سرخس میره به ترکمنستان، که در هر دو زاویه به نظر میاد که هندوستان رو ایران حساب باز کرده که بتونه هماهنگ عمل کنه. بنابراین به نظر میاد منافع مشترکی وجود داره که بر اساس منافع مشترک ایران و هندوستان و روسیه میتونن با هم کار بکنن. علاوه بر این اون کوریدور شمال جنوب هم مطرحه که بین ایران و هند و روسیه قراردادش امضا شده که در صورت عملیاتی شدن 30% از نیروی حمل و نقل و 40% در زمان برای هندی و صرفه‌جویی هست که کالاهاشون رو به اروپا و روسیه برسونن و برعکس کالاهای اروپا و روسیه به هند برسه. بنابراین مجموعه شرایط به نظرم بسیار مساعده، اما بستگی به این داره که به هر حال ایرانی ها در چه مسیر حرکت بکنن تا چند اندازه واقعیت ها رو مد نظر قرار بدن و هند و روسیه تا چند اندازه بتونن هماهنگ بشن در قضایای افغانستان.
انواع مختلف سیتروس یا مرکبات تولید شده در ولایت ننگرهار به نمایش گذاشته شد. ولایت ننگرهار برای تولید مرکبات یا سیتروس آب و خاک مناسبی دارد. همکار ما آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
انواع مختلف سیتروس تولید شده در ولایت ننگرهار به نمایش گذاشته شد. انواع مختلف سیتروس تولید شده در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به نمایش گذاشته شد. مسئولان میگوید آب و خاک این ولایت برای تولید سیتروس مساعد میباشد. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار در مورد نمایشگاه سیتروس گفت این نمایشگاه برای مدت یک روز به همکاری مرکز ملی باغداری برای انداخته شده که 45 نوع سیتروس تولید شده از سوی سکتورهای دولتی و خصوصی از قبیل نارنج، مالته، لیمو و دیگر در آن به نمایش گذاشته شده است. رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار گفت در مرکز ملی باغداری این ولایت نزدیک به 60 نوع سیتروس تولید می شود که 50 نوع آن خارجی و دیگر آن انواع داخلی می باشد. مولوی عبدالستار محمد افزود در 6 زون افغانستان مراکز ملی باغداری ایجاد شده که مرکز ملی باغداری ولایت ننگرهار در 50 جریب زمین ساخته شده و علاوه از 2000 درخت مختلف سیتروس انواع درختان میوه‌دار در آن نیز وجود دارد. تعدادی از تولید کنندگان سیتروس مربوط به سکتور خصوصی که تولیداتشان در این نمایشگاه با نمایش گذاشته شده بود، در حالی که توزیع زمین دولتی برای احداث باغهای سیتروس از سوی اداره ولایتی برای آنان را یک گام مهم به سوی افزایش تولیدات سیتروس در این ولایت میخوان، از مردم خواست تا از تولیدات داخلی سیتروس استفاده نماید که با انکارشان از یک طرف تولید کنندگان سیتروس از لحاظ اقتصادی تقویت می شود و از سوی دیگر جلب واردات سیتروس خارجی به این ولایت گرفته می شود. ولایت ننگرهار که دارای خاک و آب مناسب برای تولید سیتروس می باشد، هم ساله هزاران تن سیتروس در آن تولید می گردد. اما تولید کنندگان آن به نسبت نبود بازار مناسب فروش خسارات مالی را متقابل می شوند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و ما از سلسله گفتگوهای همکار ما خانم شیما وفا با شهروندان هراتی گفتگوی را تقدیمتان میکنیم با موضوع تفاوت که دعوت میکنم بشنوید.
از بین خواهر و برادرها کسی هست که توجه بیشتر پدر و مادر را به خود جلب کرده باشه؟ یعنی یک پسر و یا دختر باشه که خیلی خلاق باشه و کارهایی بکنه که مادر و پدر بیشتر او را ستایش بکنن و دوستش داشته باشن؟
بله هست. می خواهر کلون که چون دختر کلون از این فامیله، چون نام خدا هم هوش و ذکاوت از او واقعا قابل ستایشه. خود ما هم میفهمیم چون که نسبت به بقیه هوشیارتره و همیشه جلب توجه پدر و مادر او بیشتره.
با توجه به اینکه هوش و ذکاوت بیشتر داره، شاید مسئولیت های بیشتر هم در خانه پذیرفته باشه و انجام داده باشه. آقای زبری، گاهی شده که پدر و مادر پشتیبانی از او به خاطر همان تلاش و کوشش های از او برای خدمت به خانواده تشویق کرده باشن یا او را بیشتر مورد محبت قرار داده باشن؟ شما دیدین، شاید هستین؟
تشویقی او که چره 100% دیدیم، همگی ما فامیل دیدیم، ولی بس محبت کلن هم دختر و پسر پدر و مادر ما فضل و رحمت خدا به یک چشم میبینن. این یک تفاوت بین ما و یا مثلا بین یک کدوم از ما تفاوت ایجاد نمیکنن. چره زحمت هایی که میکشه و خلاقیتی که داره، چره همیشه قابل قدره و تحسین میکنن به خونه.
از بین پسرهای خانواده آیا گاهی شده که پدر و مادر زیادتر به او محبت داده باشن یا نه همواره همه را باز هم به یک چشم نگاه میکنن و میبینن و محبت میدن برای فرزندهای خود؟
والا چرا، من همیشه فکرم همه چیز مشغول میکنه که بین بقیه برارام اونا مثلا زحمت میکشن، کار میکنن، ولی من کمک اصوده تر بودم نسبت به بقیه. من فکر میکنم که من شاید بیشتر دوست داشته باشن، ولی بازم نمیتون آدم چیزی گفته.
این احساس رو کردین که خواهرها و برادرای شما متوجه شده باشن که پدر و مادر بیشتر به شما میرسن یا محبتی در دل دارن بیشتر از دیگرا برای شما رسیدگی میکنن و محبت میدن؟
بله، اونا میبینن چون طبعا من طبم همیت آزادم و شوخ طبیعتم، کلا اونا هم مرد دوست دارن هم وره به کنار پدر و مادر، اونا هم دوست دارن، یعنی اصلا حس حسادت نمیکنن.
آقای زبری، شاید هستیم که در بین خانواده های افغان ما، هموطن های ما، همشهری های هرات ما والدینی باشن که یکی از فرزند داره، حالا چی پسر باشه چی دختر باشه، از دیگری بیشتر مورد محبت قرار بده، بیشتر توجه بکنه به او یا توصیفش را همیشه بکنه، شاید این قضیه هستن در محاولتان؟
بله زیاد دیدم. یا مثلا بعضی پسر هستن که مثلا تحصیل زیاد پیش نبرده، باز یک پسر نو تحصیلات بیشتر ادامه داده و زحمت کشیده و ولی رسیده به مهربونی الله یک جای رسیده و مثلا یه وظیفه داره یا یک منبع عایداتی هست به مخونه. من دیدم که اور مثلا ارزش قائل میشن برای از او، برای از او زیاد حق میدن به فامیل نسبت به بقیه بچه‌ها. ها دیدم
و این حسادت ها هم دیدیم در بعضی از خانواده ها که وقتی پدر و مادر یکی از فرزندای خود مورد مهر و محبت بیشتر قرار بده، این چی تأثیری میگذاره روی بقیه خواهر و برادرها؟ و شما شاید هستین؟
بله 100%. من واقعا این هم موضوع که میبینم خیلی متاثر میشم، میگم چرا؟ یعنی باید اصلا من خواهش میکنم از پدر و مادرها همینه که نباید کدوم فرق بین اولادا بگذارن. صحیحه ولی درسته یکی که مثلا خداوند یک روزگاری برای از او پیش میاره، مثلا یا او در سر تحصیلات را ادامه میده یا بغیر از تحصیلات مثلا من به عایداتی داره و به خونه زحمت میکشه و پول میاره. یعنی بس به اینه که این بچه که پول میاره یا او یک فرزند دیگه نه که مثلا یا بیکاره یا مثلا یا کدوم مشکل دیگه داره، باید فرق بین از اینا ایجاد نشه. من میبینم واقعا خیلی متاثر میشم، خیلی جگرخون میشم. بیاندازه
چه تأثیری میتونه داشته باشه روی بقیه اولادای یک خانواده یکی را از بقیه فرق کردن و محبت بیشتر دادن، توجهی بیشتر کردن، بنا به هر دلیلی که او اگر خلاقیت داره، اگر منبع عایداتی داره و یا به هر خصوصیاتی که داره، میتونه روی بقیه چی تاثیرات تقریبا مخربه به جا بگذاره؟
فکر کنم اختلالات فامیلی به وجود میاره که باعث ازی باشه که اون فرزندی که مورد مهر و محبت پدر، از مهر و محبت پدر محروم میشه، فکر کنم اختلالات به وجود میاره که باز به برادر خود مثلا حسادت داشته باشه. و امی حسادت در کل ریشه دشمنی و نزاع و کینه و یکم چیزایه. و من دیگه واقعا خیلی متاثر میشم، خیلی متاثر میشم، واقعا نتیجه بعدی هم میگذاره روی امو فامیل، کلا سلسله فامیل به هم میخوره، تخم نفاق پاشونده میشه به او فامیل.
آقای زبیری، خیلی سپاسگزارم از اینکه گفتگوی ما را پذیرفتین و با ما صحبت کردین.
خواهش میکنم. دنیای
روند سقوط ارزش پول ملی افغانستان همچنان ادامه دارد. فهیم زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان امروز با تایید کاهش دوباره ارزش پول ملی این کشور گفت امروز هر دلار آمریکا با 99.30 افغانی مبادله شد. زیرک عمدترین دلیل افزایش نرخ دلار در مقابل افغانی را کمبود دلار در بازار مبادله ارز خواند و همچنین بی‌تفاوتی بانک مرکزی دولت موقت طالبان نسبت به کاهش ارزش پول ملی را از دیگر دلایل سقوط قیمت ارز ملی خواند. این پایین‌ترین ارزش پول افغانی در برابر دلار در دو دهه گذشته است. با بالا رفتن بهای دلار در برابر پول ملی افغانستان، نرخ مواد اولیه در بازارها نیز به دلیل اینکه مواد وارداتی با دلار خریداری می‌شود افزایش می‌یابد. با تسلط طالبان بر افغانستان، بهای دلار در مقابل پول افغانی به گونه بی سابقه افزایش یافته است. عمدترین دلیل آن مسدود شدن حدود 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، قطع کمک‌های خارجی به افغانستان و عرضه پول افغانی توسط بانک‌ها به مشتریانش خوانده می‌شود. رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. تا بخش بعدی اخبار موقتا از حضورتان مرخص می شود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق،
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشین. با توجه به سبک خاص مولوی در قصه گویی، این هفته نیز در ادامه گفتار گذشته درباره قصه و قصه گویی مولوی با شما سخن میگوییم. امید که مورد توجه شما قرار گیرد. گفتیم که پژوهشگران قصه های مثنوی را از نظر موضوع با 4 موضوع: قصه های عارفانه، قصه های حکمی، قصه های قرآنی و قصه های تمثیلی دستبندی کردند. مضمون و محتوای بیشتر قصه های مثنوی عرفانی است، چرا که از نگاه او قصه دارای یک روح و یک جسم است. جسم قصه نوع و شیوه پرداخت قصه است که چندان مورد علاقه و توجه مولوی نیست، اما روح قصه که توجه ویژه مولوی را به خود اختصاص داده، همان لایه‌های پنهانی قصه و مفاهیم عرفانی آن است. در واقع قصه جمله ابزارهای اصلی مولوی است که او از آن در بیان افکار و ارائه تعالیمش به خوبی بهره برده است. مولوی در قصه پردازی از شیوه های مختلفی بهره گرفته. در میان حکایات مثنوی و قصه هایی برمیخوریم که طولانی تر از برخی دیگر است. مولوی در این گونه قصه ها برای آنکه درازی قصه موجب ملال خواننده نشود، از تمثیل های تو در تو و ساختار داستانوارهی اپیزودیک استفاده کرده است. طبیعتاً این گونه داستانواره ها هم از ملال خواننده می کاهد و هم در درک بهتر قصه به خواننده کمک می کند. برای مثال مولوی در حکایت پادشاه و کنیزک، حکایت توتی و بازرگان و قصه شیر و خرگوش از این شیوه به خوبی بهره گرفته. او در دل این قصه ها هر جا که لازم دیده، سخن خود را با نقل حکایتی دیگر روشن تر کرده است. در واقع بسیاری از این قصه ها که در دل قصه اصلی آمده، توضیح و تفسیری است که مولوی بر قصه اصلی خود نوشته است. از سوی دیگر این گونه تمثیل های تو در تو در خلال قصه های بلند گاه موجب شده که ذهن خواننده از جریان قصه دور شود، یعنی رشته داستان در ذهن خواننده از هم گسسته شود. برای مثال در قصه پیر چنگی که از جمله مشهورترین حکایات مثنوی است، خواننده با این مشکل روبرو است. قصه با این بیت آغاز می شود: آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. مولوی با بدرازا کشندن این قصه بیش از 170 بیت و نیز وجود داستانواره های گوناگون، قصه را آنقدر طولانی کرده که خواننده گمان می کند داستان اصلی که مربوط به پیر چنگی است پایان یافته. این مسئله موجب شده که مولوی برای ادامه داستان ناگزیر عنوان بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن را بیاورد. قصه پیامبر و زید و قصه مسجد عاشق کش نیز این گونه اند. ساختار داستان در دوران پیش از مولوی نیز متداول بوده و در بسیاری از داستان‌های کهن ادب فارسی مانند کلیله و دمنه، مرزبان‌نامه، سندباد‌نامه و حتی شاهنامه فردوسی نیز دیده می‌شود. قصه‌های مثنوی اغلب از نظر موضوع قصه‌های تمثیلی هستند. سبک پرداخت قصه‌ها سبک کهنه قبل از قرن هفتم هجری است، با طوری که کهنگی زبان این قصه ها در دیگر آثار خود مولانا نیست. وزن شعری خاص این قصه ها، کهنگی واژگانی و زبانی، بی‌پیرایگی لفظی و معنایی، نوع ادبی قصه ها، تجلی مفاهیم عرفانی از جمله ویژگی هایی است که سبک قصه های مثنوی را به شکل سبک شخصی مولوی مطرح ساخته است. تقریبا درون مایه تمام قصه های مثنوی اخلاقی، عرفانی و تعلیمی است. عنصر زمان و مکان در عمده قصه ها مبهم است و جز در چند مورد صحنه اغلب قصه ها از نظر زمانی روشن نیست. قصه ها از نظر لحن درونی، یعنی منطق حاکم بر گفتار و گزینش واژگان خاص نیز موفق بوده. مولوی واژگان مناسب هر شخصیت داستانی را انتخاب کرده و همین موجب قوت کار او شده. مولوی در اغلب این قصه ها به عنوان یک راوی فاصله خودش را با شخصیت‌های قصه رعایت کرده. مولوی برای آن که قصه ها حقیقی تر جلوه کند، علاوه بر آن که منطق گفتار را در زبان شخصیت ها رعایت کرده، برخی از قصه ها را از زبان بزرگان دین و مشاهیر علما بیان کرده و یا اینکه از شخصیت های تاریخی استفاده کرده است. مولوی به این وسیله توانسته است اثر خود را حقیقی تر جلوه دهد. یکی از عناصر اصلی قصه پیرنگ قصه است، پلات. پیرنگ یا پلات یا تر، ساختمان، شالوده و اسکلت بندی اصلی داستان است که به صورت الگوی منسجم داستان را از آغاز تا پایان همراهی می کند. پیرنگ خواننده را به جستجوی چرایی ماجراهای داستان وامی دارد. در بحث درباره پیرنگ داستان‌ها، بررسی روابط علت و معلولی اجزای داستان اهمیت بسیار دارد. مولوی در بیشتر قصه‌های مثنوی، حتی در بیان مضامین عرفانی، رابطه علت و معلولی اجزای قصه را رعایت کرده است. و اما اینک یک حکایت بشنویم از مثنوی. حکایت این هفته ما قصه نخجیران و شیر است. گروهی از جانوران وحشی در سرزمینی زیبا زندگی